بسم الله الرحمن الرحیم. روایات قیاس را ملاحظه فرمودید که تقریبا در گروه اول، یعنی روایاتی که به طور مستقیم به قیاس میپردازد، ما با حداقل 50 روایت مواجهیم که طبق شمارشی که اون روز عرض کردم 26 روایت در وسائل و 26 روایت در مستدرک است که به طور مستقیم و مباشر قیاس را منع میکنه و جمعا میشه 52 روایت. علاوه بر این تا 100 و چند روایتی که در باب وسائل و در وسائل مستدرم بود، جمعش نمیدونم چقدر میشد، باب 6، بله هم در متن وسائل 52 روایت بود و در مستدرک هم 37 روایته که 80 و خورده مثلا روایت اینجا می شود. منتها خصوص اون روایاتی که قیاس را به مفهومهی منع می کنن، این همون تعداد مثلا 50 و چند تاییست که عرض کردی. اون توائف دیگر که زن را منع میکنن یا رأی را منع میکنن یا با دلالت التزامی وقتی که میگن مراجعه به ائمه بکنید، یعنی راه های دیگران را منع میکنن، اونا یه تعدادی جز این 80 خورده‌ای است، ولی عملا اونها اون سه طایفه خیلی وسیع تر از اونیست که اینجا آمده. برای اینکه آیات و روایاتی که مانعی از عمل به زنن، این که محصولمون نیست که تو این باب آمده، آیات و روایاتی که از مطلق اعمال رأی منع میکنن باز منحصر نیست در اونچه که در این باب ششم ابواب قضا آمده، و همینطور آیات و روایاتی که به ائمه ارجاع میدن و از مراجعه به غیر اونها منع میکنن منحصر در این نیست. و اگر اون سه طایفه رو بخوایم روایاتش جمع بکنیم، اون میشه صدها، میشه صدها روایت میشه. اینجا اون سه طایفه به عنوان در واقع نمونه آمده. بله بله ممکنه، بله. حالا همین حالا میخواستم الان عرض بکنم، اما اگر بیایم شما بیایید سراغ این کتاب جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی، این روایات این بحث در جلد اول همون مقدماته، جلد اول مقدمات باب 7، حالا در اون ابواب قضا اونجا باب 6 بود، این در جلد 1 مقدمات، بحث مقدماته قبل از این که به طهارت برسه، مقدمات باب 7 اینه: عدم و حجیت القیاس و رأی و الاجتهاد و حرمت الافتا و العمل به حاف الاحکام و همینجور. در این کتاب جامع احادیث شیعه در این باب ششم که عنوان نفع عدم حجیت قیاس عنوان اصلی است، در اینجا 130 روایت نقش شده و تازه حالا در ادامه ارجاع به یک روایات و ابواب دیگری هم میده. این علت این میخوام بگم که اونجا مجموعه در وسائل 52 تا بود، با مستدرک میشد 89 تا 90، در اینجا 130 تا آمده. مقایسه که بکنید تو اون گروه اول و طایفه اولا که روایات ناحیه از خصوص قیاس باشه، اینجا چیزی اضافه نداره، تقریبا همونیست که در وسائل مستدرکه، جز شاید دو سه تایی اضافه داره. مثلا یک موردی در مورد ابو حنیفه داره، چون روایات متعددی در اینجا مربوط به ابو حنیفه است. یه موردی در مورد ابو حنیفه داره، میگه که مثلا در منا بود، خیف بود، کجا بود، ملاقات داشتن با حضرت و حضرت چیزایی فرمود و خیلی قصه طولانیه. و در یکی از این نقل ها میگه ابو حنیفه قبول کرد فرمایش حضرت را، بعد از اینکه شواهد آوردن که آقا نمیشه با قیاس احکام را و هم عطف کرد و تنظیر کرد و حکم را تسری داد از اصلی به فرعی به صرف یک قیاس و ظنی، و نمونه ها را شنید، گفت که بله درسته، من بعد از این دیگه اقدام نمی کنم، که حضرت فرمود که نه، تو نمیتونی به این پایبند باشی و این رو مراعات نمی کنی. نه اونم در اینجاست که اونجا نیست. بله، حالا ببینم این جمله، بله این روایت، این شکل نقل کردم از احتجاج تبرسیه که سند نداره، داره و فی روایت اخرى ان صادق علیه السلام قال کذا، ولی روایت دو صفحه است. حضرت قتل و زنا را میفرمان، نماز و صوم را میفرمان، بول و منی را اشاره میکنن، یه مثال دیگری هم میزنن، در ارث هم یه مثالی میزنن، و آخرش اینه که ابو حنیفه گفت ما قلت به رأی و القیاس فی دین الله بعد هذا المجلس، بعد از این دیگه من بر رأی و قیاس فتوا نخواهم داد. حضرت فرمود کلا ان حب الریاسه غیر تارکک کما لم یترک من کان قبلک. ادامه هم داره که حالا باز ادامهش اینجا نیامده، تو احتجاج تبرسیه میگه نه، تو پیشبینی میکنه حضرت که تو دست بر نمیداری از این مسئله. این مثلا همون روایتی است که این اخبار این چیزام درش آمده، ولی این ادامهش اینجا هست، چیزای دیگه هم هست. اون این هم درسته، یکی از مثال ها اون بحث قطع دست هاست و اون دیهی که در اون وجود داره، که اولی 10 تا و 20 تا و 30 تا، بعد چهارمی میگه باید 40 تا باشه، حضرت میفهمند نه 20 تا. این هم در وسائل مستدرک نیامده بود، من فکر میکردم هست نیست، ولی در این جامعه احادیث شیعه هست. بنابراین در جامعه احادیث شیعه تو گروه اول، یعنی اونایی که قیاس را منع میکنه، شاید دو تا سه تا روایت جدید باشه یا روایت کاملتر را نقل کرده، تقطیع نکرده، کاملش آورده، وگرنه تو اون طایفه اول با وسائل مستدرک فرق نمی کنه. یعنی کسی اگه اینم را نبینه چیزی تفاوتی در مسئله ایجاد نمی کنه. چرا؟ تو اون 30-40 روایت اضافه که داره عمدتاً برمیگرده به چی؟ به اون سه طایفه دیگر، یعنی اونی که به رأی میپردازه و اون را معنی میکنه، و اون طایفه‌ای که نفی عمل به زنون در احکام میکنه، و طایفه‌ای که میگه باید به ائمه مراجعه کرد و به دیگران نمیشود مراجعه کرد. از اون سه طایفه روایات بیشتری در اینجا آمده. تازه اون سه طایفه کاملش همش اون نیست که اینجا آمده، بازم اضافه داره. این یک تفاوتیه که جامعه احادیث شیعه با وسائل و مستدرک داره. تفاوت دیگری هم که داره اینه که یه ابواب دیگری آیاتی هم را اینجا اشاره کرده، و به مناسبت اون آیات یک طوائفی غیر از این 4 طایفه هم اینجا هست. بنابراین در جامعه احادیث شیعه در مقایسه با وسائل مستدرک، ما در طایفه اولا که قیاس به طور خاص باشه افزایش خیلی کمی میبینیم، شاید در حد 2-3 تا بیشتر نشه. اما در طوایف سگانه بعدی افزایش میبینیم، که اون افزایش روایت هم ارزش بالایی نداره، برای اینکه بازم جامع نیست، در خصوص اینکه به ائمه مراجعه بکنید به غیر اونها مراجعه نکنید، در مورد عمل نکردن به ظنون و همینطور به رأی فراتر از حتی اونی که در وسائل و مستدرک و جامعه حدیثی اومده. روایات دیگری هم هست، منتها اون روایات دیگه هم خود صاحب وسائل در ابواب دیگه و جامعه حدیثی هم در ابواب دیگه آورده. این توسعش خیلی ارزشی را اضافه نمیکنه به این بحث. این دو، پس یکی این که در اون بحث قیاس چیز اضافه‌ای چندان نداره جز دو سه تا. نکته دوم اینه که در اون سه طایفه بعدی اضافاتی که داره بازم کامل نیست و خیلی هم حالا بار اضافه‌ای را بر مطلب نمیاره و چیز جدیدی نمیاره، برای اینکه معلومه بیش از اونه. نکته سوم هم اینه که چرا در وسائلی ابواب و طوائف دیگری هم را اضافه کرده، یا از آیات و که مبدأش هم آیاته. این هم در روایت اومده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. در روایات این یه جوری تعویل شده به بحث رأی و امثال اینها. اون آیه دیگر همون یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت که این تطبیق داده شده به همین مراجعه به غیر ائمه و در نتیجه مثل قیاس و اینها این تحاکم به طاغوته، چون طاغوت همیشه طاغوت عملی نیست که قدرت‌های جائر باشن، یک نوعی از طاغوت همین طواغیت فکری و معرفتی هست که راه‌های فقهی و حدیثی و تفسیری غیر از ائمه. خب این تطبیق بر اونم داده شده. و همینطور اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در آیه دیگه اینم تطبیق داده شده بر این بحث که احبار و رهبان را ارباب می‌گرفتند، یعنی به رأی اونها و قیاسات اونها عمل می‌کردند. و همینطور اون آیه و من اضل ممن اتبع هواه به غیر هدى من الله، یعنی قیاس نام همون اتباع حواس که هدایتی از خدا در اون نیست. این چند تا آیه رو ایشون در صدر این باب نفی حجت قیاس قرار داده و ذیل این آیات اون وقت روایاتی هم آمده و با بحث قیاس و اینها تطبیق داده شده. این چیزیست که در جامعه حدیث شیعه آمده. چندان چیز زائد معتنابهی ما شاهدش نیستیم در باب خصوص قیاس و نکته جدیدی رو افاده بکنه، جز در حد این که روایاتی که مربوط به مباحث کلیست اینا یه مقدار بیشتر در جامعه حدیث شیعه آورده.
نه
باره ذاتن باره منفی نداره، جای قرآن به مثبت هم ذکر کرده، اینجا بله باره منفی داره، یعنی منفی داره که اتخذ و احبار و ارباب من دون الله، یعنی احبار و رهبانی میگه که مسیر غیر خدا را طی کردن و دیگران اونا رو از باب غیر خدا به اونا رو تبعیت کردن. خب ما مجموعه این روایات و برخی از نکاتی که ذیلش بود طرح کردیم و ملاحظه کردیم. الان با توجه به مروری که به مجموعه این روایات و اخبار مربوط به قیاس داشتیم، در جمع‌بندی به مطالبی اشاره میکنیم که بعضیش در ذیل روایات و اینها آمد و بعضیش هم حالا جدید و جدید طرح میکنیم یا عمق بیشتری به بحثاش میدیم به ترتیبی که عرض خواهم کرد. مطلب شد 7-8-10 مطلب در ذیل این روایات باید مورد توجه و بحث قرار بگیره. بعضی از نکات را در بحث‌های مقدماتی یا در ذیل روایات گفتیم، اگر اینجا هم عرض می‌کنیم یه نوع تکراره، بعضیش هم نه جدیده یا عمق بیشتری بهش خواهیم داد. این مطالبی که ذیل روایات گفته میشه به این ترتیبی است که عرض میکنیم. مطلب اول این که همانطور که در ذیل روایات گفتیم، قصه اعتماد به رأی و اعمال قیاس و تنظیرات ظنی و شبیه سازی های ظنی در احکام، این قصه ایست که اختصاص به عصر امام صادق و اختلاف دو مکتب اهل بیت با مکاتب دیگر فقهی نداره و همونطور که از روایات استفاده شد، قصه این دو نگاه و دو روی کرد یک قصه تاریخی است که هم در ادیان گذشته بوده و حتی از مبدأ خلقت حضرت آدم تو قصه ابلیس و بعد هم در ادیان گذشته بوده که کسانی اعمال زنون و آراء و قیاسات می‌کردند در کشف احکام و هم در صدر اسلام بوده و اوجش هم در عصر صادقین بوده و بنابراین یک مسئله نیست که بگیم در یک زمانی دون زمانی بوده، همیشه این قصه وجود داشته. یک مطلبی که نشوندهنده اهمیت مسئله است. مطلب دومی هم که اینجا وجود داره و از روایات هم استفاده میشه این است که نمیشود قیاسات و ظنون را مبنای احکام قرار داد برای دو سه نکته خیلی جدی که در اینجا هست و اساس این دو سه نکته هم این است که ولو به اصحاب رأی در واقع نسبت داده میشه که اینها به عقل اعتماد میکنند، اما در واقع اعمال ظنون و قیاسات یک عقل گرایی درست نیست و روایات آمده بگه که تأکید روایات برای اینه که این نشانه عقل گرایی نیست، برای اینکه انسان با عقل میخواد به حقایق دسترسی پیدا بکنه. روایات میگن با این عقول ناقصه و اعمال ظنون و قیاسات شما به حقیقت نمیرسید، ولذا این یک عقل گرایی ناقصه و اگر دقیق بشیم ضد عقله، چون عقل میگه آدم باید مطابق با حقیقت و واقع سخن بگوید، کشف بکنه، اما کشفی که تمام نمای واقع نیست و شواهد فراوانی بر این داره که خلاف واقع در میاد، این کشف یعنی عقل گرایی، نه این ضد عقل گراییه. و این همه تأکیدات هم برای اینه که در واقع بشر رو از این حس عقل گرایی تو ظن و قیاس و اعمال رأی و اجتهادات ظنی بیاد بیرون. فکر نکنید که شما با این دارید عقل اعمال میکنید، این خلاف عقله. و این جهتگیری اصلی این روایات اینه. و نکاتی هم که این روایات آشکار و نهان برش تأکید میکنند و وجوه اصلی در نفی قیاسه، این چند تا نکته است. یکی این که آجان علل و عوامل اصلی و مؤثر در حکم مصالح و مفاسدی که سازنده احکام، این خفا داره، این علل و مصالح و مفاسد و ملاکات اینجور نیست که همه جا واضح باشد و به روشنی بشه به اون دسترسی پیدا کرد. خیلی جا هم که شما فکر میکنید واقعا توهمه، دسترسی به اون علل و ملاکات واقعی این به این سادگی نیست، ولذا یه نوع خفا و پیچیدگی خفایی در این ملاکات و مصالح و مفاسده که عقل عادی بشر به اون دسترسی نداره. و اینکه هی هم نمونه حضرت عرض میکنه اینجا و اونجا، همش برای اینه که بگه که این یه چیزی پشت صحنه است که با این زنون و گمان زنی ها نمیشه اون را استیاد کرد و احراز کرد. حالا این خفاء ملاکات و مصالح و مفاسد اعم از مصالح و مفاسد اخروی و دنیوی، اینا حتی دنیویش هم خفا داره، نمیشه خوب برش احاطه داشت. و نکته دومم تزاحم ملاکاته، این که ممکنه مصالح و مفاسدی شما ببینید اینجا و اونجا مثل همه، این مصلحت اونجا هم هست، این مفسده اونجا هم هست، ولی اون چه که در تشریع حکم اثر گذاره است اون مصلحت و مفسده بعد از کسر و انکسارها و تزاحمات، اعمال تزاحمات ثبوتی است و اینم دیگه یک برپیچیدگی مسئله می افزاید. یعنی حتی در شکل اولی هم اگه درست تشخیص بدی که این مصلحت و مصلحت مثل همه، اون مفسده و در اینجا با مفسده در اینجا مثل همه، اما همیشه این مصالح و مفاسد در عالم واقع در یک تزاحم ثبوتی هستند که بعد از کسر و انکسار جمع‌بندیش مبنای حکم قرار میگیره، اونم رو به این سادگی نمیشه فهمید و پیچیدگی مسئله رو مضاعف میکنه. اینم نکته دوم. و نکته بسیار مهم دیگری که در روایات هم بهش اشاره شده به عنوان نکته دیگر و سوم اینه که به خاطر همون نکته های قبلی در عالم اثبات هم شما وقتی که میخواید تنظیر و تشبیه بکنید، چطور گفته شده که از تشبیه یقرب من وجه و یبعد من وجوه، این قاعده ای که از تشبیه یقرب من وجه و یبعد من وجوه، این علتش اینه که هر فعلی یا پدیده ای را از یه جهت میشه با اون مقایسه کرد، همون را از جهت دیگه میشه با چیز دیگه مقایسه کرد، و اینکه یک مقایسه رو شما مهم بدونید این وجهی نداره. ولذا در روایت داره، این روایت 41 که همین وسائل هم هست، که میگه لیس من شیء یعدله القیاس الا والقیاس یکسره. هر جایی که میگید که این با اون میشه مقایسه کرد و بر اساس قیاس گفت حکم اون به اینجا میاد، همونجا میتونید یک تشبیه بکنید که همین رو از بین ببره. ما من شیء لیس شیء من شیء یعدله القیاس، که قیاس اونو درستش بکنه، الا اینکه والقیاس یکسره. وقتی که اون رو با یه چیز دیگه مقایسه بکنی میگه نه این اینجوری نیست. بنابراین به این دلایل چندگانه در واقع روایات میگه نمیشه به قیاس و تشبیه و تنظیر و مقایسه و امثال اینها در احکام پناه آورد، برای اینکه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این که میخواید تطبیق بدید این را بر اون، عطف بکنید این فرع را بر اون اصل، این باید پاش رو یک جای محکمی باشه، اطمینان و علمی چیزی باشه. و در باب قیاس علال اصول اینطوره که شما با یک زنونی دارید رفتار میکنی و مبتنی بر شناخت مصالح و مفاسدی است که در دست شما نیست، خود اونها. ثانیاً اون کسر و انکسار در انگام تزاحماتش دست شما نیست، و به همین دلایل و ثالثاً این که وقتی میخواد شما قیاس انجام بدید، همزمانی با این که با این با را با الف قیاس میکنید و حکم اون را به اینجا سرایت میدید، همزمان این با جیم یک نسبتی داره و ممکنه بگیم خب چرا حکم اون را به این سرایت نمیدید. از این جهت هست که در واقع در مطلب دوم میخوام عرض بکنیم که نفی قیاسات و ظنون در حقیقت عقلگرایی کامله و پرهیز دادن از تخیلات عقلگرایانه است که میگه من خودم اینجوری میفهمم و اینجوری تشخیص میدم و یه وجوهی هم براش ذکر میکنه، میخواد بگه نه این وجوه وجوه تامی نیست.
استاد مثل
علمای دیگه اصولی
ما
تو تعریف
قیاس الان
گویا
مفروض گرفته شده که بحث زنون.
نه حالا اونا میره باید برسیم بعد، فعلا بله تا اینجا زنونه بیشتر.
الان چند
بله. بله 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 تا اینجا که همینه. بله اونا میرسیم باید برسیم ببینیم حالا. بنابراین با این زنون نمیشه به واقع پی برد. این سمتگیری است که روایات دارن، میخوان بگن این عقلگرایی تام نیست، به خاطر این پیچیدگی ها نمیشود به زنون و آراء خودتون تکیه بکنی. که اگر کسی دقت بکنه در واقع میفهمه که این زن او یک زن سستی است، زن سستی است. و اگر دقیق نگاه بکنه اصلا زنش تبدیل به شک میشه. ممکنه اینجور باشه، ممکنه دم این دخالت نداشته باشه. از این روایات در واقع نسبت به این زنون قیاسی دو تا کار کرد دارن، یکی این که میگه زنت اعتبار نداره، یکی این که اصلا کسی اگه دقیق بشه این زنش از اون حالت احتمال مرجح بیاد بیرون، میشه یک امر محتمل، تبدیل به شک میشه. حالا اگر تبدیل وهمش هم نکنه تبدیل به شکش میکنه. این یک کار کردی است که این روایات داره. غیر از این کار کرد یک کار کرد بالاتری هم داره و اون اینه که مواردی ممکنه آدم ها اطمینان پیدا بکنن یا قطع پیدا بکنن. این روایات نسبت به این هم شمول داره، میخواد در واقع یک تفتنی بده و توجهی بده که آقا به این سادگی شما قطع و زن چیه اطمینان پیدا نکن. یه نمونه هایی هم که حضرت میگه همینجوری اگر ما نبودیم میگفت یه انگشت 10 تا و 2 تا 20 تا و 3 تا 30 تا و 4 تا هم هر کسی میگه 40 تا. اونجا هم داره من خدا میگه که ما که در عراق بودیم اینجوری چی میکردیم و اگر غیر از این میگفت کنا نتبرع من، یعنی اینقدر مطمئن بودیم، این اطمینانه. میگه کنا نتبرع من، در این روایتی که در جامعه حادثشی آمده در باب دیه قطع اصابه مرعه میگه که وقتی که به 4 تا میرسید چی میگه 40 تا. حضرت میگه نه اذا بلغ الثلث عادت الى النصف. میگه که راوی میگه که ما در عراق که بودیم اگر کسی این فرمایشی که الان شما میفرمایید میگفت و به نحو قیاس همینجوری 30 به 40 تبدیل نمیکرد نمیپذیرفتیم و کنا نتبرع من، برای اینکه مطلب رو اینقدر واضح میدیدیم. این اطمینانه، این قطعه. این روایاتی که شاهد اینه که این روایات فقط در صدد این نیستن که بگن زنون شما اعتبار نداره، بلکه این روایات میخوان بگن که قطع و زنم پیدا نکنی. از این جهته که اخباری ها میگن میشه قطع قطام را منع کرد. ما از لحاظ اصولی دلیل عقلی داریم که نمیشه به قاطع گفت که قطع حجت نیست، ولذا میگیم نه این را نمیشه گفت که روایات بیاد بگه قطع حجت نیست. ولی می شود به قاطع توجه داد، تنبه داد که آقا مقدماتت اشتباهه و اون وقت قطع او را فرو ریخت. این شدنیه و این روایات این کار کردم داره. بنابراین ما در مطلب دوم عرضمون این است که این مجموعه روایات باب قیاس، این مجموعه روایات باب قیاس دو کار کرد داره. یکی نفی حجیت زن است و زنونی که سسته و پاش به جایی بند نیست، این این منطقا میشه و اینا هم نفی حجیت ظنون میکنه، از جمله این ظن خاص قیاسی. این کار کردش که ظن قیاسی را به طور خاص منع میکنه، همونطور که مطلق ظن منع شده. و کار کرده دوم این روایات اینه که نه، میاد این ظنون را تخریب میکنه، این ظنون را تخریب میکنه، میگه فکر میکنید این احتمال مرجعه، اگه دقیق بشی مبدل به شک میشی. این دو سه کار کرده دیگرش اینه که نسبت به قطع هم، به قطع و اطمینان هم ورود میکنه این روایات. البته اینجا دوتا کار کرد نداره، نمیتونه بگه قطع تو حجت نیست، این معنا نداره. مادام القاطع قاطعون نمیشه بهش بگیم که نه عمل نکن، تا وقتی قطع داره نمیشه بگی عمل نکن. میاد چی میکنه؟ در قطع میاد تخریب مبادی میکنه، ایقاظ قاطع میکنه به این که مبادی قطع تو اشتباهه، و با اون او رو مبدل به ظن یا شاک میکنه. این نسبت به قطع اینه. نسبت به اطمینان چرا باز مثل ظنه، هم میتونه اطمینان رو خراب بکنه، هم میتونه بگه اطمینان حجت نیست، چون اطمینان عرفاً میشه گفت که نه اطمینان درست نیست. از این جهته که این روایات مواجه میشوند با سه گروه، ظن و مطمئن و قاطع. نسبت به ظن دو تا کارکرد میتونه داشته باشه، یکی اینکه بگه ظنت حجت نیست، یکی هم اینکه او رو متوجه بکنه که ظنت پایه ای نداره، در واقع شکه، ولی لازم نیست حتما او رو مبدل به شاک بکنه. مبدل به شاک کم نکنه، میتونه بگه ظنت عمل نکن. این دوتا خطاب رو به ظن میتونه داشته باشه. نسبت به شخص مطمئن هم میتونه دوتا خطاب رو داشته باشه، که اطمینانش رو تخریب بکنه، یا نه با فرض اطمینان بگه اطمینان حجت نیست. اینم دو حالتی که در مطمئنه. اما در قاطع اونجا نمیتونه بگه مادام انت قاطع اون قطع که لیسه به حجه، فقط میتونه مبادی قطعش رو تخریب بکنه، که روایات یه مقداری هم در این زمینه هم چی دارن، نظارت دارن، که در واقع میخواد بگه این قطعهای زود هنگام و بیپایه اینا نباید مبنای عمل تو باشه. بنابراین قیاس میتونه هم حالت ظن رو بگیره، هم اطمینان، هم قطع رو بگیره. متو در قطع نمیتونه بگه قطع حجت نیست، فقط میتونه یه جوری بگه که او قطع پیدا نکنه. آره، که در واقع قطعش رو مبدل به ظن و شک بکنه. این مواجهه این روایات و این سه حالت، و اینکه در ظن و اطمینان دو کار کرد میتونه داشته باشه، ولی در قطع یک کار کرد. حالا ادامه بحث دیگه بعد انشاءالله.